تصور بفرمایید خیمه ها یا سرادقی که در محله های مختلف شهرهای بزرگ مصر به ویژه قاهره برپا می شدن، برنامه خودشون رو از شب یعنی بعد از نماز عشاء تا اذان صبح روز بعد تا نزدیک اذان صبح اینها ادامه می دادن. قاریانی یا یک قاری در این محفل به قرائت قرآن می پرداخت یا قاریانی یکی پس از دیگری در این محافل در این خیمه ها به قرائت قرآن می پرداختن. معمولا یک قاری سرشناس دعوت می شد و در کنار او قاریان دیگری هم که خب از شهرت کمتری برخوردار بودن اونها هم دعوت می شدن. در تمام مناسبت ها از شادی گرفته تا غم در شهر تا روستا یک یا چند نفر از شیوخ قاریان دعوت می شدن تا برای قرائت قرآن در این محافل ایفای نقش بکنن و همه اینها در واقع دست به دست هم داده و مکتب ویژه‌ای رو برای قرائت قرآن در کشور مصر فراهم کرده که واقعا نسبت به سایر مکاتب از ویژگی ها و امتیازات برتری برخوردار است.
وحملت الأرض على الجبال
صحيح عليك النبي يا
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة
نکاتی که عرض کردیم خدمت شما دوستان عزیز مجموع عواملی هستند که موجب رونق فن تلاوت در کشور مصر شدن و پیدایش نسل‌های مختلفی از قاریان بزرگ رو ستارگان آسمان تلاوت رو باعث شدن، به نحوی که واقعا این ویژگی رو ما در سایر مکاتب نمیتونیم مشاهده بکنیم. تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو به شنیدن این برنامه اختصاص دادید. انشاءالله با ما در برنامه بعدی همراه باشید. شما رو تا قسمت بعدی به خدای بزرگ میسپارم.
نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیاتی ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا
خدای شکر، خدای شکر به خاطر داشتن همه خوبان عالم، به خاطر داشتن خودت، به خاطر داشتن خانواده خوب، به خاطر داشتن زندگی خوب. همین که زندگیمون قرآنی هست، همین که در کنار شما قرآنیان بزرگوار زندگی میکنیم، همین که همراه ما شما بزرگواران هستید جای شکر داره و انشالله که هممون بتونیم از این لحظات زیبای زندگی استفاده کنیم برای داشتن آخرتی بسیار عالی و متعالی. بریم سراغ تلاوت پایانی این بخش از برنامه ها، تلاوت ها، تلاوتی از شیخ محمود اسماعیل شریف که شامل آیات شریف 15 تا آخر سوره مبارکه تکبیر میشه و سوره های انفطار و کوثر و نصر به مدت حدود 20 دقیقه. یک نکته هم در مورد سوره کوثر عرض کنم، در تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 371 در مورد این سوره مبارک این مطلب ذکر شده: در روایتی آمده است که وقتی این سوره نازل شد، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز منبر رفت و این سوره را تلاوت فرمود. اصحاب عرض کردند این چیست که خداوند به تو عطا فرموده است؟ حضرت فرمودند نهریست در بهشت، سفیدتر از شیر، صافتر از بلور، در دو طرف آن قبه‌هایی از در و یاقوت است. خیلی متشکرم که عنایت فرمودید به این مطلب و الان بشنویم آیات شریف 15 تا آخر سوره مبارک تکویر به همراه سوره های انفطار و کوثر و نصر با صدای تحقیق خانی شیخ محمود اسماعیل شریف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون فلا والليل إذا عسعس والصبح إذا وما بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك برب فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدت لك في أي صورة ما شاء ركبك علمت نفس ما قدمت وأخرت بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك الذي خلقك الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خلق الله العظيم. الفاتحة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلاوتی که به گوش جان شنیدیم آیات 15 تا آخر سوره مبارک تکبیر به همراه سوره های انفطار و کوثر و نصر بود با صدای شیخ محمود اسماعیل شریف. التماس دعا در پناه حق در امان خدا.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق.
رشوه جاهلانه.
یکی از شأن نزول هایی که مفسران درباره آیه 161 از سوره مبارکه آل عمران آوردند چنین است که عده‌ای از شرک گرایان به مدینه آمدند تا نزد رسول الله بروند و از آن حضرت تقاضایی کنند.
به یثرب خوش آمدی ابو طاهر، خانه مرا منور کردی، بنشین.
سپاسگزارم ابن عمر، اما گویا محمد خانه تو را منورتر کرده.
مقصودت چیست؟
میبینم که اسلام را به خانه تو وارد کرده.
پذیرفتن این دین برای من اجبار بود نه اختیار، اما پذیرفتن تو و گشودن در خانه‌ام به روی تو از سر محبت است. به هر روی سالیان درازی من و تو شریک بوده ایم و هم پیمان.
آره، اما چرا جلوی محمد را نگرفتی که باور نیاکان ما را به استهزا نگیرد؟
چون توان این کار در من نبود.
تا وقتی که من زنده ام نیازی هم نیست که توانی داشته باشی. تو فقط اذن دیدار من با محمد را بگیر، باقی با من.
میخواهی چه کنی؟
هیچ، از او میخواهم که دست کم به باور نیاکان ما توهین نکند و از آنها با احترام و تکریم یاد کند.
چه میگویی مرد؟ تو گویا محمد را نشناخته ای.
گویا تو نیز مرا نشناخته ای. چنان محکم و استوار با محمد سخن بگویم که چاره‌ای جز اطاعت از من نداشته باشد.
کاش چنین بود که تو میگویی. حال بگو بدانم میخواهی به او چه بگویی؟
میخواهم به او بگویم که آیات قرآن را تغییر دهد و از رسم و رسوم نیاکان ما به زشتی یاد نکند و آنها را جاهلانه نشمرد. دست کم ما را به حال خود واگذارد و اینقدر به ما جاهل جاهل نگوید. این مرد آبروی ما را نزد عرب برده.
او نمیپذیرد.
اگر سر کیسه را شل کنم میپذیرد. شنیدم که یثربیان خصوصا مهاجران در فقر به سر میبرند. فقط کافیست محمد برق سکه ها را ببیند.
باری عزیزان، آن مرد مشرک نزد رسول الله رفت و پیشنهاد خود را با آن حضرت در میان نهاد، اما در پاسخ او آیه 161 از سوره مبارکه آل عمران نازل شد که می‌فرماید:
و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد و هر کس